أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها و موعظتن للمتقین. توفیقی است خدمت عزیزان و بزرگواران. آیات مبارکه سوره بقره رو پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 65 و بعد از آن که موضوع گفتگوی این نوبت خواهد بود انشاءالله. در این آیه شریف خداوند سبحان ماجرایی رو متذکر می شود که بار دیگری هم در قرآن این ماجرا گفته شده است و در این اینکه یکی از خاطرات بنی اسرائیل است، نکاتی رو هم ذات باری تعالی در لابلای این ماجرا باز متذکر می شود و جنبه تعلیمی و آموزشی دارد. فرمود ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم. من با همون ترتیب همیشگی از اون کلمه اول و واژه اول شروع میکنم و مطالب رو بازگو میکنم. فرمود ولقد، اون حرف لام مفتوحی که در اول حرف وجود دارد یعنی لقد، هم اون لام مفتوح و هم حرف قد هر دو از حروفی است در کلام عرب که تأکید رو میرساند، اون قطعیت رو میرساند، مسلم بودن رو روشن میکند. و لقد محققا حتما علمتم، شما علم دارید یهودیان به اون کسانی که تعدی در ثبت کردند. کلمه علمتم خوب روشن است از ماده علم گرفته میشه، اما باید بدانیم که علم صرفا به معنای دانستن نیست، گاهی معانی دیگه هم داره، یعنی ماورای علم یه ریزکاری هایی هم در این کلمه وجود داره که من گوشش رو الان عرض میکنم خدمتون. علم رو ادیبان میگویند و عالمان مطرح میکنند که گاهی به اصطلاح ادبی یه مفعول دارد، گاه دو مفعول دارد. یعنی گاه شما میگوید که من فلانی را عالم میدانم، یعنی میگید علم تو علیان عالما، من علی را عالم میدانم. اینجا به اصطلاح گفته میشه که دو مفعول وجود داره، یعنی علم متعدی به دو مفعول شده است. اگر چنین ساختاری رو شما ببینید که بعد از ماده علم دو مفعول به کار برده بشه، اینجا یقینا معنا همون دانستن است. علم به معنای دانستن، یعنی دانستم که علی عالم است. مثلا علم تو علیان عالما، این یه اصطلاح است. اما گاهی علم به کار برده می شود و یک مفعول بیشتر ندارد. مثلا اگر بگوین همین جمله علم تو علیان، یعنی چه؟ یعنی علی را دانستم؟ نه، هنگامی که علم با یک مفعول به کار برده میشه، اینجا به معنای دانستن نیست، به معنای شناختن است، به معنای عرفان است، نه به معنای اون علم مصطلح، به معنای دانستن. به این خیلی زیباست. استحضار دارید که عرفان غیر از علم است، معرفت جدای از علم است. اساساً اون شعبه و شاخه‌ای از علم رو عرفان میگویند و معرفت میگویند که سابقه ندانستن دارد. اگر انسان نسبت به یه مطلبی جاهل است، اطلاعی ندارد، آگاهی ندارد، بعد آگاه میشه، مطلع از این مطلب میشه، این رو عرفان میگویند. پس بنابراین عرفان شناختن، همان که ما شناخت مطرح میکنیم و شناختن میگوییم، معرفت رو به کار میبریم، اون نوع دانستنی است که همراه با ندانستن قبلی به بیان جهل و شک باشه. اگر در چیزی شما شک دارید، جهل دارید، اونگاه عالم به اون میشید، اینجا شما را عارف میگویند. عارف به کسی میگویند که از کوی جهل تا کوی معرفت حرکت میکند، از ندانستن تا دانستن طی طریق میکند، از شک تا یقین وادی به وادی طی میکند. چنین کسی رو در لغت عارف میگویند و این معرفت رو عرفان مینامیم. این نوع شناخت عرفان نامیده میشود. و علت همین است که شما در نامهای خداوند سبحان وقتی دقت میکنید هیچگاه کلمه عارف رو نمیبینید. آیا شما دیده اید یه جا به خداوند سبحان عارف بگویند؟ شما میگید عالم الغیب و شهاده، اما عارف الغیب و شهاده هم گفته است کسی؟ شما خداوند سبحان رو عالم الغیب میدانید اما عارف الغیب هم میگویید؟ نه، کلمه عرفان و معرفت به ذات باری تعالی نسبت داده نمیشود. و حال اینکه علم از صفات الهی است، کان الله علیما، خداوند علیم بوده است و هست و خواهد بود، اما عرفان و معرفت نه، این قبایی نیست که برازنده شأن باری تعالی باشد. این در مورد ما آدمیان گفته میشه. پس بنابراین اگر ماده علم رو ملاحظه فرمودید که با یک مفعول به کار برده شد، به معنای شناخت میاد و اینجا اینطور است: و لقد علمتم الذین، یه مفعول دارد که الذین هست. حالا این نکته زیبا اینه که خداوند سبحان بحث دانستن رو مطرح نمی کنه در اینجا، که شما که می دانید این ماجرا را، نه، شما کاملا می شناسید این ماجرا را. بحث دانستن نیست، فراتر از دانستن است، شناخت کامل است، معرفت به این ماجراست. شما که خودتون واقفید و این ماجرا رو از نزدیک می دانید، رازهای این رو در متون خودتون یهودیان خوانده اید، بلدید. ولقد علمتم الذين اعتدوا، به دنبال اون فرمود اون کسانی را میشناسید که اینها اعتدوا، اینها تعدی کردند. کلمه اعتدوا که فعل باب افتعال رو میبینید در اینجا خداوند به کار میبرد، از ماده عدو گرفته میشه. من ریشه رو بگم، خود استعمال بهتر روشن میشه برای عزیزان. کلمه عدو در لغت به معنای همون راه رفتن است، اما راه رفتن ویژه‌ای. اینو گاهی توضیح دادیم، شما آهسته حرکت میکنید، معشیه، یه قدری تلاشتون بیشتر میکنید، سعی. حالا اگر کوششتون فزون کردید و حالت دویدن یافت سیر شما و حرکت شما، این رو میگیم عدو. این عدو، عدو پس به معنای سریع حرکت کردن است، سرعت در حرکت است. به همین خاطر است که به دشمن عدو گفته می شود، چون به سوی انسان سریع می شتابد، چون به شتاب با ما برخورد می کند، لذا به دشمن عدو گفته می شود. خب حالا دقت بفرمایید، تعدی از همین ماده میاد. تعدی به چه معنا؟ به معنای تجاوز. چه ارتباطی با این بحث دارد به معنای دویدن تند؟ با این مقوله چه ارتباطی و پیوندی با هم دارند؟ اگر انسان عزیزان طی طریق رو به آهستگی بکند، اگر شما با یه سرعت معقولی معتدلی داری حرکت میکنید، حالا پی مکانی هستید، آدرسی رو میجویید، یه مکانی رو میخواید پیدا کنید، هنگامی که با سرعت معمولی دارید حرکت میکنید و طی طریق میکنید، میخوانید تابلوها رو، نشانه ها رو میخوانید، به زمانش راهنما رو میزنید، کنار میایستید، توقف میکنید، به مقصدتون دست پیدا میکنید. اما اگر شما سرعتتون زیاد باشد، اگر با تندی حرکت کنید، با شتاب حرکت کنید، اینجا احتمال بسیار زیاد وجود داره تا زمانی که شما اون تابلوی مورد نظر رو بخوانید، مقداری فاصله گرفتید، رد شدید، دور شدید از خواسته خودتون. اینجا جاییست که باید برگردید، اینجا جاییست که باید عقب نشینی کنید تا اون مطلوبتون رو پیدا کنید، به مکانی که میخواستید برید قدم بگذارید. نوعاً اون حالت افراط، اون حالت گذشتن از حد و اندازه رو تعدی میگوین، چون با عدو و تند رفتن تناسب داره. الان در اصطلاحات سیاسی هم همینه در دنیا، با اون طیف‌های افراطی در سیاست ما در پارسی چی میگیم؟ تند رو میگیم. اصلا خود کلمه تند رفتن همین رو میرساند، یعنی افراط. انسانی که تند میرود از مرز میگذرد، خواسته یا ناخواسته میبینید مرزهایی رو پشت سر میگذارد، تعدی میکند، یه نوع افراط دیده میشه در حرکتش. فرمود یهودیان، شما شناختید اون کسانی از شما که اینها تعدی کردند، اینها تجاوز کردند، از مرز گذشتند، در چه چیزی؟ فسبت، سبت با سین اینجا، در سبت اینها تعدی کردند و تجاوز کردند. کلمه سبت رو الان که سریعا معنا کنیم، ابتداعا میگویید شنبه. کلمه سبت یه روزی از روزهای هفته است، همونطور که میگید یوم الجمعه، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، همینطور که نامهای هفته رو در عرب میگوین، جمعه رو یک شنبه، رو دو شنبه، سه شنبه، نام روز شنبه رو یوم السبت میگن. در تقویم عربی نگاه میکنید، این نوشته است یوم السبت. حالا خود کلمه سبت که اطلاق بر معنای جمعه شده است و این روز رو سبت میگن، یه نکته داره تا اون عرض نکنیم خدمت عزیزان، دیگه دقیقا وارد ماجرا نمیتونیم بشیم. با اون اینه، واژه سبت ریشه عربی اون، فعل اون، سین به ت، سبته به معنای قطع کردن و بریدن است. کما اینکه در سوره مبارکه نبع میخوانید که وجعلنا نومکم سباتا، آدمیان ما این خواب رو برای شما سبات قرار دادیم. از همین ماده سبت میاد. یعنی چه؟ گاهی به اشتباه عده‌ای معنا میکنن که این خواب را ما عامل تثبیت برای شما قرار دادیم. سبات با سین رو به معنای سبات با سه معنا میکنن، و حالی که این غلط، این نیست اصلا معنا. ما این خواب رو به گونه ای برای شما مستولی کردیم و قرار دادیم که این خواب میبرد و قطع میکند. چه چیز رو؟ فعالیت های این چنینی شما رو. شما آدمیان اگر خواب براتون مستولی نشه دست بردار که نیستید، شما اونچنان میکوشید، یه شیفت و دو شیفت و سه شیفت هم برای شما کم است. ما خواب رو بر شما مستولی کردیم که یه مقداری از این تلاش های افراطیتون بکاهد، بالاخره یه مقدار این فکر مسائل دیگر باشید، شاید در خواب به یه حقایقی دست پیدا کنید اگر در بیداری در پیش نباشید. حقا عرض میکنم خداوند خواب رو عامل قطع تلاش های مادی ما قرار داد که توان جسمی ما فزون شود. با خواب است که شما انرژی از دست رفتنتون رو پیدا میکنید. بالاترین شکنجه برای انسان ها بیخوابی است، چه از جهت جسمی چه از جهت روحی. انگامی که میخوان کسی رو بیازارند، همینه که خوابش رو سلب کنند، نظم خوابش رو مختل کنن، آرامش خواب رو از اون بگیرن. این خیلی شکنجه بزرگیست برای انسان ها که میبینید عمل میشه. کسانی که میخواهند انسان آزاری کنن از این حربه استفاده میکنن و چنین کاری رو عمل میکنن، این متداوله. خب پس بنابراین این خواب قطع میکند تلاش های ما رو، یعنی یه مقداری از اون تلاش ما میکاهد، بدنمون قوت لازم رو پیدا میکند، لذا طول عمر بهتر میشه. کما اینکه در این مطالعات اخیر میبینید روی این مسئله خواب و اندازه و کفایت تأکید فراوان میشه از جهت تندرستی و سلامتی، هم از جهت روانی هم از جهت جسمی. توصیه میشود که خوابتون به مقدار باشد، نه بیش از اندازه بدن. بیش از 9 ساعت خوابیدن سلول‌های مغز رو هم می‌خواباند، خرفتی می‌آورد، ذهن رو از فتانت و زیرکی دور می‌کند. کمتر از 6 ساعت هم میگن در 24 ساعت خوابیدن، اون هم عوارضی داره که یکی از عوارضش کوتاهی عمر است، عمر انسان رو کم می‌کند. این هم اهل تحقیق، اهل نظر در جای خودش بحث میکنن و یه معدلی رو بین این در نظر میگیرن به عنوان خواب معتدل پسندیده برای انسان ها. این حکمت الهیست و صنع خداوندیست برای ما آدمیان. هم ما رو به یه بازیافت وجودی خودمون باز این خواب دعوت میکند، و در این حال عرض کردم این تلاش پیگیر مستمر ما رو دچار انقطاع میکند. شاید در وادی خیر هم، حالا ما اون بعدش رو به مزاح عرض کردیم، یک کسی که تشنه علم است، یک کسی که واقعا شیفته خیلی از کارهاست، اگر خواب برش مستولی نباشه ممکن خودشو از بین ببرد. یه محقق در آزمایشگاه، این دیگه اگر خواب برش مستولی نشه بالاخره دست بر نمی‌دارد تا به کشفش برسد و بگد اوریکا اوریکا، تا زمانی که پیدا نکند این میجوید و میپوید. یه اهل تحقیق و مطالعه خیلی کسا بودن که خوابشون رو در جوانی بر روی کتاب‌ها گذراندن در دل شب. اینها خواندن تا اون زمانی که سرشون افتاد، خوابیدن، باز برخواستن، باز مجدد خواندن. این خواب مستولی شد، توانستند اینها شبی رو طی کنند و به صبح برسانند که شب عاشقان بیدل سحری دراز دارد. این حال و هوا رو داشتند اینها با خودشون. پس بنابراین سبت در لغت به معنای قطع کردن و بریدن است. خب این خود واژه و لغت، حالا چه ارتباطی با کلمه شنبه دارد؟ با شنبه چه خصوصیتی داشته است که این اسم رو بر این روز هفته اطلاق کردن و این روز رو شنبه گفتن؟ چه خصوصیتی بین این کلمه و این روز وجود دارد؟ ریشه این اطلاق بازگشت اون ریشه عبری است. اینو گاهی توضیح بیشتر دادم، الان اختصار عرض می کنم که به بقیه بحث فرصت کنیم انشاءالله به مقدار کافی. استثار دارید زبان عربی و زبان عبری اینها یه ریشه مشترک دارند، یعنی در ریشه اصلی زبانها وقتی که بررسی میکنید، زبانهای سامی و آرامی اینها یه برخاستگاه دارند، یه ریشه مشترک دارند. اینها ماورای زبانهای هندو اروپایی و سانسکریت، انتهای اون و ابتدای اون هم زبانهای گذشته مثلا پهلوی ایرانی و تقسیمات اون و مشتقات آن است. این زبانها که در یک قسمت خاصی جاری بودن، زبان عبری، زبان سوریانی، زبان عربی، همه مشتقات این سلسله زبانن که به کار برده میشه. به همین خاطر بدبستان در بین این زبانها زیاد وجود داره، یعنی شما میبینید که در بین زبان عبری و عربی یه مشترکاتی است. کلمه سبت به نظر واژه شناسان برگرفته از شبوت، شبات و شبت عبری است که بر روز شنبه گفته می شد. این روز رو شبات، شبوت در بعض از تلفظ ها بازگو می کردن و می گفتن. و ریشه لغوی باز هم همینه، یعنی همین دست از کار کشیدن، قطع کردن، همین معنا رو می رساند. و بنابر اون روایتی که در میان یهودیان قائل به اون بودن، بالاخره روز شنبه رو روز استراحت می دانستن، روز دست از کار کشیدن، و همین خاطر این روز رو شبت، شبات، شبوت می گفتن و منتقل شد به کلام عرب و شد سبت. حالا ریشه این رو من اینجا عرض می کنم، این واژه رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز، ریشه رو من بازگو می کنم. خوب دقت بفرمایید. مثل این که همه ادیان الهی برای این نظریه اتفاق دارند، اینها همه به این نتیجه واحد رسیدند که نمیتوانند انسانها تمام ایام هفته رو به تلاش و کوشش بگذرانند. اگر یه مقداری ظریف‌تر مسئله رو نگاه کنیم، بالاخره ما آدمیان ساختار وجودیمون اون چنان است که نیاز به معاش داریم. من لا معاشنه لا معادله، حدیث حقی است. اون کسی که معاش ندارد، معاد ندارد. وجود ما انسان‌ها وابسته به معیشت است. ما زندگی مادی داریم، جسم مادی داریم، باید اموراتمون بگذرانیم. در همین تلاش‌ها و چابکی‌های اقتصادی و مادی و معیشتی است که محک می‌خورد، عیار می‌خورد وجود ما انسان‌ها، و این لازمه ماست. هیچ برو برگردی هم ندارد. خداوند این رو قرار داده است در وجود ما. اما بنا نیست که این معاش و معیشت اون معنویت ما و معاد ما رو منزوی و محجور و متروک کند در زندگی. این نباید از کف بره، این نباید اشتباه بشه، این نکته بسیار مهم است. به همین خاطر مثلا در اسلام میبینید ما در روز، یعنی در 24 ساعت، یه فرصتهایی رو باید فارق از دغدغه های معیشتی به سر ببریم که حداقل اون همون اوقات نماز است، یعنی همون 17 رکعت. حالا میخواد 20 دقیقه باشد، نیم ساعت باشد، این دیگه ساعاتی است که دیگه باید اقیم الصلات لذکری، دیگه اینو باید رها کرد، همه چیز رو دیگه باید این دلاشوبه های مادی رو به کناری نهاد، دیگه این معیشت رو باید رها کرد و دیگه از جنس دیگری بود، از سنف دیگری سخن گفت. دیگه تمام این عبادت رو که نگاه میکنید، این حال و هوای دیگری در اون موج میزند. اون شبی که در همین سوره استعینو به صبر و صلاح رو گفتم خدمت عزیزان، یه جلوه های از این عمل رو بازگو کردیم که به مزاق دوستان خوش آمد و در اون جای خودش مطرح کردیم و گفته شد. در حال این اوقات نماز و خود این رکعات ما رو غیر معیشتی می کند، یعنی معاد رو متذکرمون می شود، حقایق وجود رو به یاد ما می آورد. همه نماز از اون وضوع اولی اون تا و سلام علیکم اون ذکر است، همه ما رو متذکر می کند به ماورای این معیشت. این یه نکته. پس در 24 ساعت خوش که ساعاتی داریم، حالاتی داریم که دیگه اون درش معیشت نیست، ماورای معیشت مادی خودمون فکر میکنیم، زندگی میکنیم، سخن میگیم و عمل میکنیم. این رو خدا میخواهد، این خواسته ادیان الهی و شریعت است. در طی هفته هم چنین پدیده‌ای وجود دارد، کما اینکه در سال هم وجود دارد. اگر شما میبینید تمام ادیان الهی روزه دارند، ایام صیام دارند، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم، همونطور که برای شما صیام رو لازم کردیم، بر پیشینیان هم لازم کردیم. یعنی این یه سنتی نیست که فقط شما نوآور آن باشید مسلمانان، نه یهود هم صیام دارن، مسیحیت هم روزه دارن. این یه ماه رمضان شما، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، باید 11 ماه شما رو تحت شعاع قرار بده. این باید یه ماه خوشی باشد، یه ماهی باشد که سبقه و رنگ معاد بر معاش غالب باشه. باید تو این ماه شما حال هوای دیگری داشته باشید. ضروری ترین امور مادی زندگی انسان، جلوه ها و وجه های مادی اصلی چیست در وجود انسان؟ خوردن است و نوشیدن است و مسائل و مباحث معاشرتی و آموزشی جنسی است و امثال این. همین ها در ماه رمضان یه محدودیتی پیدا می کنند، اینها یه حد اقلی پیدا می کنند. در ایام روز که دهان بسته می شود، در شب هم توصیه می شه مسلمانان افطار که می کنید، اگر سحر نوش جان می کنید، یه چیز رو فراموش نکنید، نکند که تقاص روز بستانید، نکند که افطار و سحرتون به رنگ دیگری باشد، به لون دیگری باشد، نه. و یکره التملی، مکروه است در رمضان کسی افطار و سحر پرخوری کند، نه به مقدار کفایت، من به هل کفایه، به مقدار کفایت بخورید و بنوشید در رمضان. و این عین کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. گویا قصه این است که باید در این ماه ما یه مقداری حال و هوای دیگری در سر داشته باشیم. باید این ماه جوری باشد که اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. باید اینجا چند روزی امتحان کن در صیام باشد. خب این هم غالب است. اما نسبت به اون ایام هفته که عرض کردم، به توافق رسیدند ادیان الهی که ما یه هفتم رو بذاریم کنار، مردم رو بگیم 6/7 برن معاششون برسند. با مشکلات و تورم و کمبود و این هم نمیشه کمتر از این بهشون تحمیل کرد، اما میشه 1/7 رو کم کرد. 6/7 برید تلاش کنید، اما 1/7 رو کنار بگذارید. در این نقطه ادیان به اتفاق نظری رسیدند و بنا شد که این 3 دین بزرگ الهی، یهودیت، مسیحیت، اسلام، یه روز رو مفرخ کنند، به کناری بگذارن و استثناء از بقیه رویه زندگی معمول هفتگی داشته باشن. و این خیلی خوش و زیباست واقعا. یهودیان بنا رو به شنبه گذاردند. در شریعت موسی شنبه مصطلح شد و متداول شد. حالا من به اون ریشه انحرافی بحث ارزی ندارم که اشاره کردم الان. شاید این باور غلط رو داشتن که خلقت که بر اساس 6 روز است، منطبق بر ایام هفته، شنبه روزی است که آفرینش در جمعه به پایان رسیده است و خداوند شنبه رو دیگه فارغ از خلقت است و به بیان ناسواب استراحت میکند خداوند. چون خدا استراحت میکند، ما هم شنبه استراحت کنیم، ما هم کار خدا رو انجام بدیم شنبه. حالا این در بعض از آیات از باب این که کنایه‌ای بزند، حضرت باری تعالی فرمود و ما مسنا من لقوب، ما لقوب نداشتیم، ما خستگی نداشتیم که در خلق افعینا بالخلق الاول. آیا ایو کسالت و خستگی برای ما مگر در آفرینش عارض میشه؟ این نیست، خداوند که خستگی ندارد. یهودیان اومدن گفتن یک شنبه رو ما به عنوان، مسیحیان گفتن، ما پیروان عیسی گفتن یک شنبه روز خوشی است. آغاز خلقت یک شنبه است. ما یوم الاحد یک شنبه رو میگیریم به عنوان عید و این سنت مذهبی مسیحیان غالب جاری الان در دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم. حالا کشورهای اروپایی نوعاً، کشورهای مسیحی نوعاً، میدانید اون تعطیل اصلی اینها یک شنبه است. علل قاعده دیگه اون شنبه رو هم ملحق میکنن و تحت عنوان تعطیلات آخر هفته میشه که اون بحث دیگه نیست. اما تعطیل رسمی اصلی از نظر اون نگاه دینی معنوی همون یک شنبه است که مراسم خاص خودشون رو هم متدینان به شریعت عیسی در یک شنبه اجرا میکنن. این بماند. اما عرض من اینه، در اسلام جمعه متداول شد و این حدیث رو من گاهی در بعض از عرائض خدمت دوستان گفتم که نغز سخنی است از معصومین پر محتوا، غنی ویلون لمن لم یجعل فی کل جمعته یوما یتفقه فیه امر دینه. وای به حال اون کسی، افسوس به حال اون کسی که قرار نمی دهد در هر جمعه خود یک روزی را که در آن به فهم و اندیشه و درک خودش از دین خدا باهایی بنهد، وقعی بگذارد و توجه به این مسئله بکند. منتها یه ابهام اینجا وجود دارد. بدونید کلمه سبت یعنی هفت، کلمه سبت یعنی یک روز. سبت گفته می شود کل هفته، سبت گفته می شود یک روز از هفته. جمعه گاه به کل هفته گفته میشه، گاه به روزه هفتم گفته میشه. توجه دارید جمعه دو معنا دارد. جمعه هم روز جمعه است، هم کل اسبوع و هفته رو جمعه میگن. تو این حدیث اینه، در هر هفت روز یک روز رو قرار بدهید برای اون که تفقه کنید. خب اینو در اسلام میبینیم. روز جمعه رو که نگاه میکنید، اعمالی که برای مسلمانان در جمعه گفته میشه خیلی اعمال زیبایی است. یعنی این ماورای شش روز دیگه است. وقتی نگاه میکنید خب اون سنت های زیبا، خود غسل نشانه طهارت و پاکی، بهترین اغسال. اگر ما یه غسل مستحب در اسلام در میان ده ها غسل مستحبی که داریم، که حتی یکی از اغسال مستحب در اسلام، خدای رحمت کند، صاحب روضة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیه مرحوم شهید ثانی، اون فقیه بزرگوار در قرن دهم، هنگامی که بحث میکند اغسال مستحب رو، یکی از غسل‌های مستحبی که می‌نویسد نیروز الفرس، نیروز الفرس، قرص غسل روز اول سال شمسی و نوروز پارسیان. این رو به از کلام معصوم به عنوان غسل مستحب معرفی می‌کند. مثلا در این روز غسل مستحب دارند اصلا شریعت اسلام. حالا این اغسال مستحب فراوانند، اما در میان این غسل ها یکی سرآمد است و استحضار داریم، غسل جمعه است. در حدی که بعضی از فقها بودن در طول تاریخ وجوب غسل جمعه از کلامشون استفاده می شده است. وجوب غسل جمعه. و حتی اون جمله زیبای امیرالمومنین که اگر من بها پرداخت آب غسل جمعه نداشته باشم، حاضرم استدانت کنم، قرض بگیرم، وام بگیرم که در این روز غسل جمعه رو از دست ندم. و یه آثاری که دیگه الان من در صدد بیان اون نیستم، آثاری که پس از مرگ برای آدمی این عمل مستحب دارد کمتر از اون نیست که در حیات دارد و در زندگی دارد، که این در نزد صاحبان معرفت و شناخت تثبیت شده است و مسلم است. عرض کردم الان بحث اون نیست که این مقوله رو به هم خدمت دوستان عزیز باز کنم. خب خود بحث نماز جمعه در جای خودش با اون آداب و شرایطی که اسلام مطرح میکند وجود دارد. عطیه و اذکاری که ما در جمعه داریم در بقیه هفته مسلم نداریم. اون دعاهای خوش، عمیق، شیرین، پرمحتوا، دلکش، از کمیل اون بگیرید، ندبه اون بگیرید، از همه اینها مهمتر سماد فوق العاده است. این دعا که اون لحظات پایانی روز جمعه رو ترسیم می کند، تمام ادوار خلقت رو، نبوت رو، دیانت رو، یه شرحنامه عجیبی است از این ماجراها دعای سماد. اون کسانی که انس دارن با این دعا می دونن چه حال هوایی دارد این دعا. و بقیه اعمال غیر این چنینی، یعنی کارهایی که در جمعه مورد تأکید است و در روزهای دیگه اینقدر تأکید نشده، عیادت بیماران، دیدار از درماندگان، دستگیری از مستمندان در روز جمعه، یک درهم آن برابر با چه در بقیه ایام. میبینید توصیه به عرض به خدمتون کمک به مستمندان، آحاد اجتماعی رو دریافتن، دیدار اقوام، خیشان به تعبیر دینی صله رحم، اینها اعمالی است که در بعد از ظهر جمعه توصیه میشه و تذکر داده میشه. و اون جمله‌ای که در حدیث عرض کردم، تمام اینها بحث تفقهه، یعنی مثل این که یه روز در هفته رو متدینین و پیروان ادیان باید بگذارن که به خودشون برسن، ماورای دغدغه‌های معیشتی باشن، خودشون رو بررسی کنن، در چه حال و هوایی هستند، در چه حد و پایه‌ای از فهم و درک از خودشون، دنیا، وجود، دین، حقیقت، شریعت، فضیلت، انسانیت. این روز یه روز پربهایی است، روز غنیمتی است. این که داریم در روایات دینی خودمون که سید الایام رو جمعه گفتم، به هنگامی که جمعه میشد، مخصوصا غروب جمعه، سیدت و نساء العالمین حضرت زهرای مرضیه حالشون متغیر میشد وقتی غروب جمعه میشد. اون لحظات غروب که میشد، حسنین رو صدا میکردن، مادر بنگرید، بالای بلندی منزل بایستید. هنگامی که خورشید در افق خواست بنشیند، اونگاه منو اعلام کنید، منو صدا کنید. حضرت سر رو بر سجده میگذاردن تا اون زمانی که اطلاع میدادن مادر غروب است. دیگه نمیدانیم در اون غروب چه حالی بین دل فاطمه و عرش الهی برقرار میشد و چه حلقه منعقد میشد و چه حالات خوشی رو به معراج طی میکرد فاطمه صدیقه در اون ساعات پایانی دقایق آخر روز جمعه. پس جمعه این است، این روز تعطیل. اما در این حال با تمام این مسائل، این جمله را عرض می کنم که در اسلام جمعه بسیار جایگاه مهمی دارد، اما تعطیلی الزامی اسلام نیست. یعنی در جمعه شما می توانید به امور اقتصادیتون برسید، حرمت نداره در اسلام. بله خیلی کارها مکروه است، سفر پیش از ظهر جمعه مکروه است، گفتن پیش از ظهر جمعه مگر ضرورت، اگر ضرورتی است کراهت هم برداشته میشه. اما در شرایط عادی جوری برنامه ریزی کنید که پیش از ظهر جمعه سفر نکنید. این توصیه امیرالمومنین حتی در نهج البلاغه است که امام مطرح میکنه. فقط حالا این جمله رو گفتم، یه کلمه عرض میکنم، فقط یه لحظه هست در روز جمعه که اون یه لحظه توصیه میشه حواستون باشه مسلمون ها، اونم وقتی است که صدا میکند مؤذن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این رو میگن وقت نداء، یعنی وقت اذان. البیع وقت النداء، بدبستان اقتصادی وقت النداء، یعنی لحظه و ساعت اذان روز ظهر جمعه معصیت است. این معصیت درست است، این معامله اگر کسی این معامله را انجام بده، هم صاحب پول میشه هم صاحب جنس میشه اون کسی که خریده. اما این میگن ولکن اسا، این رو دیگه اون یه لحظه رو، اون چند دقیقه رو معادل با اذان، خداوند حداقل دوست داره دیگه این 5 دقیقه رو در کل هفته مسلمانان دیگه به فکر داد و ستد و سوداگری اقتصادی نباشن، دیگه حداقل 5 دقیقه دنیا رو رها کنن. اگر بقیه یه هفته رو رها نمی کنن، حداقل این 5 دقیقه دنیا رو رها کنن. و این نکته عجیبیست که اینو ما داریم. حالا همه فقها فتوایی به این ندادن، اما اکثریت این رو دارن و این بحث مطرح است. پس بنابراین تکرار میکنم، جمعه در اسلام با تمام اهمیتی که دارد، اما کار و تلاش در اون ممنوعیت ندارد، یعنی نامشروع نیست. میتونن کار کنن ولو خیلی توصیه نمیشه، دوست نمیدارند. دوست دارن جمعه روزی باشد که انسانها به محاورات بین خودشون و خدا فکر کنن، به ارتباط خودشون و مردم و جامعه فکر کنن، با خانواده باشن. همین ها هست در تعالیم ما در روز جمعه عزیزان، واقعا هست همین اینا. اما در شریعت یهود نه، در آیین موسی در میان یهودیان روز تعطیل حکم تثبیت شده قطعی داشته است، یعنی روز شنبه کار و تلاش فعالیت اقتصادی حرمت شرعی داشت، یعنی اینها اصلا حق نداشتند این کار رو انجام بدن. ما گفتیم توصیه نمی شود، اما در اونجا ممنوعیت مسلم. چرا؟ این یه آزمون سخت برای یهودیان بود و همون حالت دنیا زندگی این جماعت که این دیگه برو برگرد نداره، یعنی واقعا همون تو که الان تو ذهن خیلی عزیزان هست، بالاخره در همین شهر مقدس مشهد یه وقتی بودن طوائفی از این جماعت، تو دنیا میدونید میشناسید این قوم به طور کلی به یه دنیا گرایی شهره بودند همیشه، یعنی اون پرداختن زیاد به دنیا، به تجارت، به اقتصاد، به تمام این مقولات. در آیین اینها این یک روز حرام شد تا اینها دست بردارن، یه مقداری به تعبیر ما تعدیل بشن، از اون افراطی‌گری به زیر بیایند. لذا این روز رو استثناء کرد شریعت موسی، برای اینها گفت حرام. حالا ماجرایی که در اینجا وجود داره مربوط به این قضیه است. و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، یهودیان شما که آشنایید، شما که میشناسید، آگاهید با ماجرای اون کسانی که از این حکم خداوند تعدی کردن. همین الان سفر خروج تورات فصل بیستم، ده فرمان و ده حکم رو برید مراجعه کنید، اونجاست. یعنی اون چکیده و اساره دستورات سازنده موسی رو میگن ده حکم یا ده فرمان. چهارمینش تعطیل روز شنبه است، از اون ده تا دستور اساسی که خدا برای قومش به موسی داد که به قوم بگوید، چهارمین دستورش ترک کار و تلاش، حرمت تلاش در روز شنبه است. این چهارمین دستوره. شما میشناسید اون کسانی که در سبت اینها تعدی کردن از این حکم خداوند و زیر پا نهادند. در بعضی از آیات دارد که یعدون فی السبت، اونم همین معنا رو دارد، تجاوز در شنبه. چی بود ماجرا؟ در کنار دریا حاضرت البحر، منطقی است عده‌ای از این یهودیان در اونجا ساکنند و سکنا گزیدند. اینها این حکم رو دارند، اما حرص و ولع و آزمندی اقتصادی هم راهشون نمی کنند. چه بکنیم، چگونه عمل کنیم؟ اینها به ترفندی متوسل شدند که گاه ممکن است جماعتی متوسل به این کارها بشند. اینها اومدن حوضچه‌هایی رو تعبیه کردند، آب از دریا می اومد وارد این حوضچه ها می شد، بعد ماهی ها همراه آب می اومدن تو این حوضچه ها، تو این حوضچه های دستساز که ساخته بودن، مثانه‌ای که ساخته بودن وارد می شدن. بعد که وارد می شدن در روز شنبه اینها می بستند، بعد این می کشیدن این کشوها رو می بستند و اینها باقی می موندن تو این حوضچه، دست هم به اینها نمی زدن. صبح یک شنبه می بودن به راحتی اینها جمع می کردن، مثل اینکه ما هم این کارا رو بلدیم، بعضی همون از این کارها این کار رو انجام میدادند. اینها به ظاهر این بود که حکم تورات رو زیر پا ننهادن. ما که شنبه دست به سیاسفید نزدیم، ما که ماهی سجد نکردیم، گفتید ما رفتیم گوشه نشستیم، اما عملا چه میکردند؟ این کار رو انجام میدادند و یه نوع بازی بود. هشدار داده شد به اینها که این دم شیر است، به بازی مگیر. میخواید حرام خدا بخورید، برید بخورید رسما، اما چرا بازی میکنید با دین؟ چرا حیله به کار میبندید؟ چرا از این راه ها استفاده میکنید؟ چرا چنین میکنید؟ این تذکر داده شد اما اعتنا نکردند. فرمود به عنوان یک نمونه، یک مرحله برهه، ما چنین کاری رو کردیم. یهودیان با شما خوب دقت کنید، این کسانی که شما دانستید فسبت و در شنبه این عمل رو انجام دادن، فقلنا لهم، ما بهشون گفتیم، خداوند میگوید ما بهشون گفتیم کونو قردتن خاسئین، باشید قرده، جمع قرد، یه جمع دیگهش قرود، یعنی بوزینه، یعنی کپی، به فارسی اسید باستانی کپی میگن این رو، کپی بوزینه. ما به اینها گفتیم بوزینگانی باشید، خاسئین. توضیح میدم کلمه خاسئین رو، یعنی ذلیل، خار. چی شد؟ اینها هشدار داده شدند، در نهایت فقاهت بازی با حکم خدا و دین خدا کردند. موسی رو به تمسخر گرفتند، شریعت موسوی رو به تمسخر. ما که کاری نکردیم، ما که دست به سیاسفید نزدیم، اما دارن بازیگری میکنن. من دریغم میاد همین جای داخل پراندازی گریزی نزنیم بالاخره و یه جمله ای رو نگم خدمت دوستان، این خیلی مهم است عزیزم. انسان در بعضی از محیط ها زندگی میکند، بالاخره میبیند که یا کافر یا مؤمن دیگه، یا زنگی زنگ یا رومی روم. خوب محیطیست این محیط های این چنین، اما امان از اون محیط هایی که انسان در اون زندگی میکند، عده کافرند، عده مؤمنند و عده بینابینند. اون خیلی مشکل است. عده بازی میکنند با ایمان، جلوه ایمان میکنند، اما نهاد کفر در درون دارند. اینو چه بکند انسان؟ شبه ها و شعبه های نفاق. بدترین خصوصیات همین است که انسان با حقیقت دین بازیگری کند، تکلیفشو اکثر نکند. بالاخره افتؤمنون به منزل کتاب و تکفرون به بعض. آیا میاد بعضیشو میخواید بگیرید، بعضیشو نمیخواید بگیرید؟ معلوم این شیوه گرفتن یعنی سلیقه خودتون رو بر حکم خداوند رجحان دادن، یعنی میل خودتون رو و عقل خودتون رو بر صاحب شریعت مقدم کردن. این نمیشه دیانت، این دینداری نیست. دین یه مجموعه است، یا شما این مجموعه رو قبول میکنید یا مجموعه رو به کناری میزنید. سر ما نداری، ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. نمیخواد شریعت رو نخواسته باشید، ما بحثی نداریم، اصرار نمی کنیم، نامه فدات شدم براتون نمی نویسیم. اما اگر آمدید در ساحت دین، دیگه بازی با دین و مفاهیم دینی نکنید. نگید این کلمه که اینطور است، اینطور است، این مفهوم. بازیگری نکنید. دین لقلقه زبان نباشد. حقایق دین رو مسخ نکنید که خدا مسختون می کند. اگر دین رو به بازی بگیرید، خدا به بازیتون می گیرد. این رو خداوند به عنوان یک نمونه و یه حجت مطرح. اینها چنین کردند، این گروه بودن. ممکنه ما مسلمان ها هم گاه این گونه باشیم، علی التأسف. ما هم یه نوع تعویل هایی، یه نوع تحریف هایی این چنینی، یه راه های اینطوری رو مثلا عمل کنیم، علی التأسف. برای رسیدن به مطامع خودمون یه بازی های این چنینی رو با دین داشته باشیم، که این خطر بزرگیست واقعا. این سوداوری نیست، مسلم سود نمی آورد، که تمام اون خسران و زیان است. این زرنگی نیست، واپسماندگی است حقا. فرمود که قلنا لهم، گفتیم به اینها کونو، باشید قرده، بوزینه. چه چیزی رو خدا مطرح میکنند؟ اولا اینکه گفتیم، خدا به کسی نمیگد، خداوند نیاز به قول ندارد. اینکه گفتیم کونو باشید، نه اینکه خدا بهشون گفت باشید بد شدن، نه. این میگیم قول، قول چیه؟ تکوینیست. این کینونیت تکوینیست. خداوند وقتی چیز رو بخواد که نمیگه دیگه، این از باب زیغ خناق و از باب فهم ماست که خدا میگوید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی امر خدا تعلق بگیرد میگد باش دیگه. کوچکترین کلمه ای که میشه گفت همین کافونونه، و الا اصلا خدا که نمیگه چیزی، خدا که قول نمیگهد. اراده میکند میشود. بین اراده خدا و فعل خدا تخلف نیست، فاصله نیست. اگر اراده کرد، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. آنی را که مشیت کند همان شده است، آنی را که مشیت نکند نمی شود. پس مشیت خدا برای فعلیت نیاز به قول نداره. این نه که بهشون گفت باشید بد شدن. قلنا لهم کونو یعنی حکم کردیم شدن. چی شدن؟ قرده. اینها بوزینه شدند. چطور بوزینه شدند اینها؟ اینها چطور به این شکل در اومدن؟ مشهور در میان مفسرین و اکثر صاحبان تفسیر و عالمان تفسیر، یعنی اون قول اصلی تفسیری که بیشتر مفسران میگن همینه، یعنی آیه رو بر همین ظاهرش حمل کردن، میگن اینها این قوم رو خداوند برای این که در ادامه آیه میفرماید این رو حجت و آیت قرار بدیم، اینها رو ما بوزینه کردیم، یعنی اینها مسخ شدند، مسخ خلقی، یعنی وجودشون، جسمشون تبدیل شد به این حیوان. آیا این شدنی است؟ ما وقتی با قدرت خداوند طرفیم که این حرفا وجود نداره دیگه. اون خدایی که میگوید کونو بردن و سلام، آتش گلستان میشود، گلستان آتش میشود، آب جهنم میشود، نمیدانم. این خدایی که وقتی قدرت خداوند در میان بیاد و معادله قدرت به صحنه بیاد، دیگه اینجا بحثی نداره دیگه. مسلم نه، با قدرت همه چیز محقق میشه. انسان میتواند بوزینه باشد، بوزینه انسان باشد، هر چیز دیگه هم میتونه باشد. یه چیزی خرجش کند خدا کار تمام است. اگه بحث قدرت الهی است، با قدرت قضیه حل است. مشهور رأی تفسیری هم همینه، مفسران نوعا همین رو مطرح میکنن، اینها مسخ شدن. نهایه این که اگر انسانی مسخ شود، این بررسی شده حتی ابعاد فقهی، این اگر انسانی مسخ شد که مواردی در تاریخ نقل میشه منهای این ماجرا، مسوخ یعنی اون کسانی که تبدیل به حیوان میشن بیش از 3 روز زنده نمیمانند و میمیرند و از بین میرند. دیگه اون افسانه ها و داستان هایی که فیل یک انسانی بوده بعد مسخ شده، اینها نسل اونن، نه این شوخی ها نیست دیگه، اونها رو به کناری بذارید. اونی که خداوند مطرح میکنه چیز دیگری است. اما جمعی از مفسرین، بعضی از مفسرین اینجا مسخ رو مسخ خلقی و وجودی و جسمی ندانستند، این رو مسخ خلقی معنوی ملکوتی دانستند، نه جسمی مادی ملکی. اینها به شیوه دیگر سخن گفتند. اینها گفتن خداوند به اینها گفت کونو قردتن خاصه، این یعنی اینها رو از مقام انسانیت تنزلشون داد، اینها شدند حیوان. ان هم الا کالانعام، خداوند فضیلت انسانیت رو از اینها گرفت. بله خیلی از انسانها هستن همینطور زندگی میکنن، خیلی از انسانها هستن که خوی آدمی ندارند، اینها ددند، اینها جهان گرگان و سگان از هم جدا هستند، اما این به امر خدا نمیشه، یعنی خدا ازشون نمیگیره، به ظاهر نمیگیرد، اما اینها رو خدا گرفت ازشون، کاملا ماهیت انسانی از اینها سلخ شد، گرفته شد و اینها مسخ خلقی شدن، یعنی تمام روحیات و وجودشون همان که بود شد، حیوان شدن. اینها بوزین صفت به تمام معنا شدند، در خلق، در خلق و در تمام شاکله رفتاری وجودی و شخصیتی. اینو گروه دیگری از مفسرین مطرح کردند. اما تکرار میکنم، اکثریت مسخ خلقی را گفتند، اقلیتی مسخ خلقی را گفتند. اون قسم اول که باشه دیگه یه ماجرایش در حد خودش، به تعبیر عرب ها قضیتون فی واقعت، یه ماجرای خاص است. اما این دومی نه، این ماجرای خاص نیست، این ادامه داره، این ادامه داره. این که انسانی مسخ بشه از جهت خلقی، این دیگه میبینیم، این هستن دور بر ما، هستن روی این کره زمین انسانهایی که مسخن. اینها یا همانن که در گوشه هایی از عبارات معصومین میبینیم، اون خویی که در وجودشون غالب شده اینها رو متحول کرده، یعنی اینها یا شیرند یا گرگند یا روباهند یا خنزیرند. این حدیثی که یه وقتهایی به دوستان عزیز عرض می کردم که فرمود ان الملائکه لا یدخلوا بیتا فیه کلب او صورت کلب، ملائکه در اون خانه‌ای که در اون سگ باشد یا تصویر سگ باشد وارد نمیشن. یعنی چه؟ خب ما در اسلام میدونیم بله ولو سگ از نجاسات است، اما در این حال ما در مواردی است که اصلا تجویز به حضور سگ داریم دیگه. ما 4 نوع سگ داریم که اینا رو میگن کلاب اربعه، سگ‌های 4 گانه. اینها خریدشون فروششون در اسلام جایزه، کاربرد دارند. اینها سگ معلم، کلب معلم یا کلب سید، سگ شکاری است. این کلب الحائط، کلب الماشیه، کلب البستان، اینها در فقه بررسی شده. سگ گله است، سگی است که نگهبان منزله، سگی است که برای بستان به کار برده میشه و سگ شکاری است. اینا رو اگر کسی بکشه دیه دارن، با دیه شون پرداخت کنه به صاحبش. اما از این 4 تا اگر بگذاریم دیه ندارن. اون میگیم کلب الحراش، اصلا قیمت نداره، نمیشه پول گرفتاد براش، اما رو این 4 تا میشه معامله کرد. خب اینا که تو خونه باشن که مشکلی نداره، مشکل چیست؟ خیلی از بزرگان اهل معنا به این نکته توجه کردن که ان الملائکه لا یدخلوا بیتا فیه کلب، ملائکه وارد خانه‌ای نمی‌شوند که در آن سگ باشد، اون خانه‌ای که مراد است خانه خشت و گل نیست که خانه دل است. اون دل و جانی که در آن خوی سگان باشد، چون گرسنه می شوی سگ می شوی، زشت و بد احوال و بد رگ می شوی. اون جانی که سگ خوی است، ملائکه بر این دل پیام نمی آورند، وارد این خانه نمی شوی. اینجا خانه دیو است. این همان بیت سنایی است که گاه عرض کردیم: ده بود آن نه دل که اندر او گاو و خر باشد و ضیاع و وقار. ملائکه نمیان تو اون دل و انسانی که خوی کلاب دارد، درنده است، نیش دارد، اون انسانی که میجهد دیگران رو. اینه که امیرالمؤمنین فرمود: الدنیا جیفه و طلابها کلاب. گاه این دنیا حکم مرداری دارد که اهل رو که میبینید اینها سگانی هستن که بر سر این جیفه با هم، بر این مردار با هم تکالب میکنن، سگساری میکنن. اینه، این مسخ، این میشه مسخ خلقی. گاه یک کسی مسخ خلقی میشه: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. گاه انسان مسخ خلقی میشه، عذرخواهی میکنم، میشه چی؟ میشه الاغ. ماها این اصطلاح رو داریم بالاخره در بین خودمون، وقتی کسی مثلا حال جسارت این بی‌ادبی رو گستاخی رو گاه میکنیم، یکی میگه ما الاغ چرا نمیفهمی مثلا، تو چرا نمیفهمی مثلا. این رو گاه انسان مسخ ملکوتی میشه، میشه الاغ، یعنی هیچ نمیفهمد، در به فهم بسته میشه، در به فهم بسته میشه. این اتفاق خطرناکی است. پس این مسخ ملکوتی و خلقی هست، این تا قیام قیامت هست در بین انسان ها، این کونو قردتن خاصه این مسخ وجود دارد. خب فرمود خداوند سبحان به اینها چنین گفت. کلمه خاصه این رو هم یه اشاره عرض میکنم، خاصه این از ماده خسعه میاد. از ویژگی های لغت عرب میدانید این است که مشترکاتش کمه، برای هر مورد استعمال خاصی دارند. وقتی میخوان هر حیوانی رو برانند یک کلمه ویژه‌ای رو میگن، وقتی میخوان سگان رو دور کنند، حتی مانند میمون و این حیوانات رو دور کنند، از این کلمه به کار میبرن، میگن اخسع. اخسع با راندن با خفت و خاری رو میگن اخسع. این همان بانگ مهیبی است که از جهنم هم به گوش میرسد، که خدا به گروهی در جهنم وقتی میخوان صحبت کنن میگد اخسعو، یعنی اونها چهره واقعی خودشون رو تو جهنم پیدا کردن، مسخشون رو میشه، با همون زبان و ادبیات خودشون با اینها اهل جهنم سخن میگن، چهره واقعی اینها مشاهده میشه. فرمود خداوند سبحان که و کونو قردتن خاصین، اینها تبدیل شدن به بوزینگان. حالا مسخ خلقی و خلقی، اون هم با خفت و ذلت. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. فکر میکنم که مقداری این قسمت بعدی آیه نیاز به کمی توضیح بیشتر داره که انشاءالله میگذاریم در گفتگوی بعد و نوبت بعدی خدمت عزیزان ادامه مطلب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. سلامات اینات بفرمود.